بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگوارانی که به صورت آنلاین در خدمتشان هستیم. در ادامه او جلسات مرتبط با مبحث ولایت فقیه، این جلسه جلسات پیشین و دلایل عقلی و نقلی را خدمت شما عرض کردیم، یک سری اصطلاحات و کلیدواژه ها رو معنی کردیم. در این جلسه هم انشاءالله بنابر این شد که ادامه مباحث پیشین رو در خدمت شما باشیم و انشاءالله در حوزه اختیارات و شؤون ولایت مطلقه فقیه سخن بگیم. قبل از اینکه وارد بحث بشم، بد نیست بدانید در صدا و سیمای استان خراسان رضوی یک برنامه‌ای هست با عنوان تا آسمان. از طرف صدا و سیما که تماس گرفته بودن، بنابر این شد که در حدود 3 الی 4 جلسه در مورد چیستی و چرایی ولایت فقیه بنده در خدمت اون بزرگواران باشم و در اون برنامه تا آسمان مباحث مختلف مرتبط با چیستی و چرایی ولایت فقیه و همچنین شبهاتی که در این زمینه هست رو پاسخ بدم. دیروز اولین جلسه بود و اون فایل های تصویری در واقع اون برنامه زنده تا آسمان در آپارات بارگذاری میشه. من لینک اون جلسه اول رو خدمت شما گذاشتم، از این لینک میتونید وارد بشید، بعدن اون فایل تصویر رو هم اگر علاقه داشتید، یعنی در واقع فایل تصویری رو اون برنامه زنده تا آسمان رو مشاهده بکنید. البته از هفته های بعدی روزهای پنجشنبه بنده در خدمت اون مسئولان برنامه زنده تا آسمان خواهم بود که از شبکه استانی خراسان رضوی به صورت زنده پخش میشه. اون رو انشاءالله دنبال بکنی، چون مباحث متعددی است، معمولا پرسش ها و بعضا شبهاتی هم در ضمن برنامه پاسخ داده میشه، انشاءالله که برای شما مفید و در واقع کاربردی باشد، مفید باشه براتون. اونجا هم مباحث متعدد و متنوعی مطرح خواهد شد. خب این جلسه ای که امروز در خدمت شما هستیم، میخواییم در مورد شؤون و اختیارات ولایت مطلقه فقیه سخن بگیم. خب قطعا میدانید که ولایت فقیه هم در دو بُعد و از دو زاویه میتونه مورد بحث قرار بگیره. یکی همون زاویه فقهی و کلامی است و دیگری از اون زاویه قانون اساسی، چون در قانون اساسی ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصل ولایت مطلقه فقیه یکی از اصول مسلم شمرده شده و همچنان که در جلسه پیشین به اجمال خدمت شما عرض کردم، در اصل 57 قانون اساسی قید ولایت مطلقه فقیه ذکر شده و در اصل 110 قانون اساسی هم اختیارات ولی فقیه برشمرده شده. حالا اونها رو توی جلسه میخواییم به صورت تفصیلی بحث کنیم. پس مباحثی که در این جلسه در خدمت شما خواهیم بود دوتا محور دارد: یک، گستره اختیارات ولی فقیه بر اساس آنچه که فقهای بزرگوار در کتابهای فقهی مطرح کردند، و محور دوم، گستره اختیارات ولی فقیه بر اساس آنچه که در قانون اساسی آمده. مسئله و پرسشی هم که سبب میشه این گونه جلسات با این موضوعات مطرح بشه، به ویژه این موضوعی که امروز در خدمت شما هستیم، این هست که خیلی از افراد معمولا این پرسش رو مطرح میکنن که این همه مشکلات اقتصادی هست، این همه در واقع ضعف مدیریت ها هست، چرا رهبری کاری انجام نمیدن؟ چرا مثلا شخص رهبری مستقیما فلان وزیر را خب مثلا برکنار نمی کنن، ایشون ولایت مطلقه دارند، خب بیان فلان وزیری که وظیفش رو درست انجام نداده است برکنار کنند، فلان استاندار را، فلان فرماندار را مثلا بیان برکنار بکنن. چرا دستور نمیدن مشکلات اقتصادی حل بشه؟ خب ببینید، همه این بدبختی هایی که بعضن اون در قوه مجریه یا مقننه کاستی هایی که وجود دارد مشاهده میکنن مردم، این رو بر سر ولی فقیه و ولایت فقیه آوار میکنند. خب چنین پرسش هایی اگر بخواد پاسخ مستند و مستدل داشته باشد، لازمش اینه که ما وارد تبیین شؤون و اختیارات ولایت مطلقه فقیه بشیم و از نگاه فقه اسلامی و همچنین از نگاه قانون اساسی بیایم این مسئله رو مورد بحث قرار بدیم که آیا واقعا اختیارات ولی فقیه به ویژه اون هم از نوع ولایت مطلقه تا چه اندازه هست. این نیاز به بحث دارد تا پاسخی باشد به پرسش برخی از افراد که چرا رهبری در مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی دخالت مستقیم نمی کنند. خب این مقدمه رو خدمت شما عرض کردم تا محل نزاع و اون مسئله و پرسش اصلی بحث مشخص بشه، بعد بخوایم وارد بحث اصلی بشیم. مقدمه رو جمع بکنیم وارد بحث اصلی بشیم که وقت تلف نشود. در پایان هم در خدمت شما خواهیم بود، چند دقیقی به پرسش ها پاسخ خواهیم داد. خب گفتیم در دو محور میتونیم اختیارات ولی فقیه رو بحث بکنیم، یکی محور فقه هست و کلام، دیگری بحث از قانون اساسی است، یعنی اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی است. وارد حوزه و محور اول که میشیم، در واقع میشه قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها. بله، خب تو این بخش یه سری اختیاراتی برای فقیه گفته شده، برای ولی فقیه گفته شده است، در واقع اون اختیارات و ولایت هایی که فقیه دارد. تو این بخش یه بخشی از این اختیارات فقیه جزو موارد اجماعی است، یعنی میشه گفت قریب به اتفاق جمیع فقها این رو پذیرفتند. بله، یعنی اگر اجماع هم نگیم، 100% هم، حالا اجماع 100% منظورمه، نگیم، بیش از 90% رو پذیرفتند. از جمله اینها بخوایم اشاره کنیم، به این موارد میشه اشاره کرد. یک، اینکه فقیه در فتوا و بیان احکام شرعی ولایت دارد. اصلا شأن فقاهت همینه. شما هیچ مجتهد و فقیهی را نبیابید که گفته باشه فقیه ولایت در فتوا و بیان احکام ندارد. اگه این حرفو بزنن خب بهش میخندن دیگه، میگن خب فقیه یعنی چی؟ فقیه یعنی که تفقه در دین دارد، فهم عمیق در دین دارد، بایدها و نبایدهای شریعت را از منابع اربعه، یعنی قرآن، سنت و اجماع و عقل استخراج می کند. پس ولایت در فتوا و بیان احکام جزو مواردی است که همه فقها در مورد فقیه جایز بلکه واجب می دانند. دومین اختیاری که میشه گفت تقریبا همه فقها برای فقیه قائلند، ولایت در قضا و فصل خصومت هست. یعنی اینکه فقیه شأن قضاوت را دارد. اگر دو نفر مثلا شیعه بخوان در یک امری با هم دیگه نزاع بکنند و بخوان این خصومت فیصله پیدا بکند، خب نمیتوانند مثلا به غیر فقیه شیعی مراجعه بکنند. اگر فقیه شیعی وجود داشته باشد، باید در واقع اون نزاع فیما بین را ببرند پیش اون حاکم. همچنان که جلسه پیشین هم خدمت شما عرض کردم، در اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله که اتفاقا سؤال سائل و پرسشگر مربوط به همین بحث قضاوت هست، که آقا دو نفر با هم دیگه نزاع میکنند، این رو پیش کی ببرن؟ امام میفرماید، در مورد میفرماید به کسی که مجتهد است و سخن ما را میگوید، احکام ما را میشناسد. من کان منکم در واقع عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، از این تعبیراتی که اون جلسه پیشین مفصل تبیین کردیم خدمت شما، و نظر فی حلال، و در واقع به یک کلمه مجتهد است، اگر سخن ما را بگوید، خب این من امام صادق، فانی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق علیه السلام این رو برای شما حاکم قرار داده ام. خب اینو هم همه میپذیرند، ولایت در قضا و قضاوت را همه در مورد فقیه قائلند. سومین اختیاری که همه فقها میشه گفت اجماع دارند اختلافی نیست، در واقع توزیع گستره اختیارات فقیه، نظارت بر جریان امور مسلمین نسبت به اجرای قوانین خدا و جلوگیری از انحرافات است. فقیه باید نظارت داشته باشد که قوانین شریعت درست اجرا بشود و از انحرافات جلوگیری بشه. خب فقیهی که قوانین شریعت را تشخیص میدهد میتواند در واقع تشخیص بده که آیا در فلانجا قانون خدا جاری شد یا خیر، قانون الهی اجرا شد یا خیر، حدود الهی اجرا شد یا خیر، انحراف در فقه و احکام فقهی حاصل شد یا خیر. خب یکی از شئون فقیه به اختیارات فقیه همینه. چهارمین ویژگی که بازم میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق فقها در حوزه اختیارات فقیه پذیرفتند، امور حسبیه هست. امور حسبیه به اموری گفته میشود که از نظر شارع مطلوب است و از نظر زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر هست. بله، این امور حسبیه هم مثلا اینکه ولایت بر محجورین دارد، یعنی کسانی که ورشکسته شدند، یا ولایت بر ایتام دارد، اگر یتیمی پدر نداشته باشد، پدر بزرگ نداشته باشد، حاکم شهر میتواند ولایت او را عهده‌دار بشه و امثال این موارد. خب اینها رو معمولا فقهای بزرگوار ما اختلافی ندارند، ولیکن برخی از فقهای بزرگوار حوزه اختیارات فقیه را محدود به همین چهار موردی می دانند که خدمت شما عرض کردم و فراتر از این را جایز نمی دانند. می فرمایند که ما از روایات بیشتر از این رو متوجه نمی شیم. حوزه اختیارات ولی فقیه رو در همین چهار مورد خلاصه می کنند. می گن ما از مجموع روایات این رو برداشت می کنیم. خب این بزرگواران از فقها کسانی هستند که اصل ولایت فقیه رو قبول دارن، چون میدانید هیچ فقیهی نداریم که اصل ولایت فقیه رو نپذیرد، ولیکن قائل به ولایت مقیده فقیه هستند. بله، یعنی اختیارات فقیه را مقید به این چهار موردی میدانند که خدمت شما عرض کردم و فراتر از این را نمیپذیرند. بله، فراتر از این رو نمیپذیرند. ولیکن در گروه مقابل دسته دیگری از فقها قرار دارند که افزون بر موارد یاد شده که در حوزه اختیارات ولی فقیه مطرح شد، موارد دیگری را هم میان چیکار میکنند؟ تبیین میکنند. بله، موارد دیگر را هم تبیین میکنند. میگن هم این چهار مورد را که بقیه پذیرفتن ما میپذیریم، افزون بر این تمام اختیارات حاکمیتی و حکومتی را که امام معصوم در دوران حضور خودش دارد، همانها در دوران غیبت کبرا واگذار شده به فقیه، فقیه جامع الشرایط. بله، خب اینها هم ولایت فقیه رو قبول دارن، ولیکن چون حوزه اختیارات فقیه را محدود به اون چهار مورد نمی دانند بلکه فراتر می دانند و همه اون ابعاد حکومتی را تحت اختیار فقیه در زمان غیبت کبرا به حساب میارن، لذا قائل به ولایت مطلقه فقیهن. پس مطلق و مقید در اصطلاح ولایت فقیه برمیگردد به حوزه اختیارات و گستره اختیارات و اصلا هم بحث سیاسی نیست، کاملا بحث علمی است. خب بعضی از بزرگواران مثل امام خمینی رحمت الله علیه، مثل محقق کرکی، مثل مرحوم نراقی، مثلا صاحب جواهر، اینها میفرمایند که اگر ما نظر به مجموعه روایات بکنیم که در حوزه اختیارات فقیه هست، به این نتیجه میرسیم که حوزه اختیارات فقیه محدود به او چهار مورد نیست بلکه فراتر از اونهاست و لذا قائل به ولایت مطلقه فقیه میشن. حتی میفرمایند که این بعضی از افراد که در، یعنی از فقهای بزرگوار که در زمانهای متقدم، یعنی از او فقهای متقدم مثلا شیخ طوسی، شیخ مفید و امثال اینها که صراحتاً بحث ولایت مطلقه را نگفتند، مطرح نکردند، به این خاطر بوده که در زمان اونها در واقع شرایط چنین چیزی را اقتضا نمی کرده، حکومت دست حاکمانی بوده که در واقع از اهل سنت بودند و در اصطلاحا شرایط برای ظهور و بروز فقه شیعه و حاکمیت فقیه شیعی فراهم نبوده است. دقت میکنید؟ حتی عبارتی از شیخ مفید رو هم میارند بعضا استناد میکنن بهش. حالا من اگر این روایت رو براتون پیدا کنم، بله این این عبارت را، این عبارت، این ترجمه عبارت شیخ مفید این هست: مسئله اجرای حدود الهی مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند نصب می شود و این مطلب را بر فرض امکان به فقهای شیعه تفویض نمودند. دقت بکنید، شیخ مفید عباراتی دارد که صریح در ولایت مطلقه هست. درست اصطلاح مطلقه را ندارد و این اصطلاح معمولا از زمان امام به این ور مطرح شده یا بعضی از بزرگواران، این اصطلاح ممکنه به این قید در بعضی کتب فقهی نیامده باشد، ولیکن مضمون عبارات ایشون یعنی شیخ مفید صراحت دارد، آشکارا این مطلب رو بیان میکنه که ایشون قائل به ولایت مطلقه فقیه بودن، به ویژه این عبارت که میگن این مطلب را بر فرض امکان به فقهای شیعه تفویض نمودن. این بر فرض امکان یعنی چی؟ یعنی اگر شرایط حاکمیت شیعه و فقیه شیعی فراهم باشد، اون سلطنت و حکومت و حاکمیتی که برای معصومان علیه السلام هست تفویض و واگذار خواهد شد به فقیه جامعه شرایط. این صریح در ولایت مطلقه هست. لذا این که در کتب فقهی صراحتاً بحث نشده، این به خاطر این در برخی از کتب فقهی، نه همش، در کتب فقهی متقدمان منظورم هست، اینکه بحث نشده به خاطر اینکه شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی این قضیه را ایجاب نمی کرد. چه بسا اگر اینها به صراحت ذکر می کردن مخالفت می شد، مثلا اذیت می کردن، مانع تراشی می کردن و امثال اینها. ولیکن در لابلای عباراتی که از این بزرگواران رسیده، مثل عبارات شیخ مفید، می توان مطالبی را یافت که صراحتاً به ولایت مطلقه اشاره دارد و حوزه اختیارات فقیه در زمان غیبت کبرا را برابر با حوزه اختیارات امام معصوم می داند. این رو هم مستحضر هستید و به دیگران هم بگید که آقا وقتی میگیم ولایت مطلقه، مراد تفویض مقام نیست، مراد تفویض اختیارات است. بین این دو تفاوت از زمین تا آسمان است. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. زین حسن تا زان حسن صد گز رسن. این که بعضی ها اشکال میکنن، تا میگی ولایت مطلقه، میگه که آقا شما چرا فقیهی را که معصوم نیست در حد امام زمان بالا میبرید؟ اینو من شنیدم که میگم، یه آقایی بود تقریبا در 15 سال پیش میخواست به چیا نماینده مجلس ثبت نام بکنه و فلان، حالا یه دوره هم نماینده مجلس بوده، ما تو جلسه خصوصی داشتیم ازش پرسیدیم ببینیم دیدگاهش در مورد ولایت مطلقه چیست. برگشت گفت که من ولایت فقیه رو میپذیرم، ولیکن نه به این معنا که مثلا بیاییم فقیه رو در حد امام زمان بالا ببریم. ببینید، یعنی بنده خدا فهمش از ولایت مطلقه این بوده، در حالی که مراد از ولایت مطلقه این نیست. او کسی که ولایت مطلقه رو این گونه میفهمد، او فکر میکنه که مثلا منظور ما از ولایت مطلقه فقیه تفویض مقام معصوم به غیر معصوم است. نه، هیچ کسی اینو نگفته. مقصود از ولایت مطلقه یعنی تفویض اختیارات، یعنی همون اختیارات حکومتی که در زمان حضور امام معصوم دارد، همون اختیارات حکومتی در زمان غیبت امام معصوم بر عهده فقیه جامعه و شرایط هست. برای چی؟ برای اینکه معصومه؟ نه خیر، برای اینکه سخن فقیه همان سخن معصوم است. فقیه تلاش میکند بر اساس قواعد و مبانی اجتهادی دیدگاه شریعت را، دین را از آیات و روایات استخراج بکنه. عجیب، خودش که مطلب در نمیاره که حالا کسی بیاد ایراد بگیره که آقا این معصوم نیست چرا میپذیرید. حالا ما اشاره ای تو اون برنامه تلویزیونی هم به این مباحث داشتیم، البته به زبان ساده تر. خب پس این رو در حوزه فقه گفتم خدمت شما، میبینیم دو مدل نگرش داریم، ولایت مقیده و مطلقه. منتها در اصل ولایت فقیه همه فقهای شیعه اجماع دارند، صاحب جواهر اصلا بدیهی می داند، امام رحمت الله علیه همچنین. مثلا شیخ انصاری در برخی از کتاب‌های خودشون حوزه اختیارات ولی فقیه رو مقید دونستن. مثلا در کتاب مکاسب ایشون ولایت فقیه بر امور عمومی جامعه رو مورد تردید قرار دادن، یعنی گفتن معلوم نیست که بگیم فقیه بر امور عمومی جامعه اسلامی ولایت داشته باشد. ولی همین شیخ انصاری رحمت الله علی در کتاب القضا پذیرفتن ولایت مطلقه را، یعنی اینکه فقیه میتواند در امور عمومی سیاسی و اینها هم دخالت بکنه. این عبارتیشون در کتاب القضا، دقت بکنید در کتاب القضا، عبارت کی؟ شیخ انصاری، ترجمهش در واقع دیگه ترجمه عبارتشونه، متبادر از لفظ حاکم در مقبوله عمر ابن حنظله همان متسلط مطلق است. متسلط مطلق یعنی اون چه که از لفظ حاکم به ذهن متبادر می شود در اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله که جلسه پیشین خدمت شما عرض کردم، فإنی قد جعلته علیکم حاکما، می فرماین از این لفظ حاکم اون چی فهمیده میشه؟ او کسی که تسلط مطلق دارد. این کلمه مطلق هم میارن، جالبه. یعنی اینکه ادامه سخن شیخ انصاری رو دقت کنید، این عبارتش و ترجمهش، یعنی اینکه امام علیه السلام فرمودند فإنی قد جعلت علیکم حاکما، نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهری بگوید من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم، که از این تعبیر استفاده می شود سلطان فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی شهروندان که به حکومت برمی گردد مسلط نموده است. این سخن کی بود؟ ترجمه سخن شیخ انصاری. ایشون در کتاب قضا با این بیان دیگه از او تردید کتاب مکاسب دست کشیدن، صراحتن دارن بحث ولایت مطلقه رو مطرح می کنن. یعنی چی ولایت مطلقه؟ یعنی می فرماین که فقیه افزون بر امور چارگانه ای که در حوزه اختیارات فقیه و همه فقها پذیرفتن، یا بگید اکثریت قریب به اتفاق پذیرفتن، افزون بر این سلطنت هم دارد، متسلط مطلق است، تسلط مطلق دارد در همه امور کلی و جزئی شهروندان. خب هم ولایت مطلق همین معنا رو قصد میکنیم دیگه. امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیه همین معنا را قصد کردند. بله، خب مثلا حالا من گفتم چند تا از فقها داریم که صراحتا بر ولایت عامه فقیه یا ولایت مطلق تصریح کردن، مثل محقق کرکی که در قرن دهم زندگی می‌کردند و او زمانی که دوره حکومت صفویه بود، ایشون اگر چیزی به امضای محقق کرکی نمی‌رسید شکل قانونی پیدا نمی‌کرد. یعنی نخستین بار در تاریخ فقه شیعه، در تاریخ اصلا حاکمیت شیعه، ولایت مطلقه در زمان محقق کرکی که همون زمان صفویه بود فعلیت پیدا کرد. دقت میکنید؟ حالا این عبارت محقق کرکی رو من ترجمهش رو میخونم، نگاه کنید. ایشون میفرماین فقهای شیعه اتفاق نظر دارند، یعنی اجماع دارند، که فقیه عادل امامی دارای همه شرایط فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر میشود، از ائمه معصومین علیهم السلام در همه اموری که نیابت در آن دخیل است نیابت دارد. این قیدی که میگه در همه اموری که نیابت در آن دخیل است نیابت دارد، یعنی ولایت مطلق. یا محقق اردبیلی در همون زمان قرن دهم، سال متوفای 993 قمری هستن ایشون، ترجمه عبارتش اینه، می‌فرمایند که از این که امام علیه السلام فقیه را با جمله فلیرزو بهی حکما، این جمله در ادامه فإنی قد جعلته علیکم حاکما گفته شده، بعد این جمله امام می‌فرماید فلیرزو بهی حکما، باید راضی بشید به حاکمیت فقیه، ایشون می‌فرماید از این که امام علیه السلام فقیه را با جمله فلیرزو بهی حکما حاکم قرار داده است استفاده می‌شود که فقیه در همه امور به جای معصوم می‌نشیند. تصریح دیگه. مرحوم کاشف الغطا متوفای قرن 13 می‌فرمایند در صورتی که امام در جامعه اسلامی حضور نداشته باشد، مثل اینکه در حال غیبت به سر برد یا ارتباط و استیزان از اون ممکن نباشد، بر فقهاست که به اجرای قانون و نظام اجتماعی اقدام نمایند و برای افراد غیر مجتهد دخالت در چنین اموری جایز نیست، بلکه بر مردم است که از فقها اطاعت نمایند و مخالفت با آنان در واقع مخالفت با امام زمان علیه السلام است. محقق نراقی تصریح از همه بیشتر تصریح کرده، که حالا من دیگه نمی‌خونم که وقت خیلی گرفته نشود. خب دیگه از همه اصطلاحاً قویتر و مستدلتر مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب ولایت فقیه خودشون که مجموعه روایات مرتبط با ولایت فقیه رو میارن و ولایت مطلقه را اثبات میکنن دیگه امام خمینی و امام خمینی در عمل هم پیاده کردن. خب این توضیحات رو برای چی خدمت شما عرض کردم؟ برای این خدمت شما عرض کردم که پاسخی باشد بر اون شبهه یا پرسشی که بعضیا مطرح میکنن، میگن آقا ولایت مطلقه فقیه در تاریخ فقه شیعه و کتب فقهی ما سابقه نداشته، اینو امام خمینی آمد این رو مثلا در جامعه اسلامی راه انداخت، این از ابداعات امام خمینی است، این سابقه ندارد در فقه شیعه. با این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم پاسخ این شبهه دانسته می شود که آقا سابقه دارد. کی گفته سابقه ندارد؟ او زمان شیخ مفید هم مطرح شده. حالا مقالات متعددی هست، شما میتونید مراجعه بکنید قشنگ ببینید این عبارات رو. لذا دیگه کسی نمیتونه ادعا بکند که این مثلا تئوریسین انقلاب اسلامی یعنی امام خمینی رحمت الله علیه این رو اومدن ابداع کردن، بدعت ایجاد کردن مثلا، این چیزی سابقه نداشته. نخیر، هم در فقه شیعه و هم در روایات فقهی شیعه سابقه داشته است. این رو در واقع باید دقت کنید. خب این بخش که حوزه اختیارات فقیه در فقه باشد خدمت شما عرض شد. جلسه پیشینم مطالبی رو گفته بودم، از راه عقلی هم اثبات کردم خدمت شما که اگر ولایت فقیه پذیرفته بشه باید ولایت مطلقه باشد. بازم جلسه قبلی اجمالا در حوزه اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی مطالبی رو خدمت شما عرض کردم، چون این جلسه خصوصا در این مورد میخوایم بحث کنیم دوباره اونها رو خدمت شما میگم. در جلسه پیشین هم خدمتون گفتم که ما دو تا اصل داریم در قانون اساسی که صراحتا حوزه اختیارات ولی فقیه رو مشخص کردن. یکی اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، دیگری اصل 57. اصل 110 از همان سال 58 که قانون اساسی تدوین شد حوزه اختیارات ولی فقیه رو مطرح کرده بودند و بعدن تو شورای بازنگری ظاهرن یک چیزهایی رو مثلا اصلاحاتی انجام شد اینها، ولیکن اصل 57 قانون اساسی که قید مطلقه بهش افزوده شد او در زمان در واقع سال 68 او زمانی که شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد این قید مطلقه را اضافه کردند و این دو مکمل همند، یعنی اصل 57 قانون اساسی و اصل 110 مکمل همند. در اصل 110 وظایف اختیارات رهبر در 11 بند تبیین شده. حالا جلسه قبلی خوندم، این الانم چون موضوع بحث دوباره میخونم. بند اول، 1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مثلا چشمنداز 20 ساله که در اسناد بالادستی موجوده و هر دولتی که میاد باید او رو مبنا قرار بده برای کارهای اجرایی خودش. 3. فرمان همه پرسی. 4. فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6. نصب و عزل و قبول استعفای 6 گروه. اون 6 تا کیان؟ 1. فقهای شورای نگهبان، هم نصب میکند و هم عزل میکنه ولی فقیه. 2. عالی ترین مقام قوه قضاییه، یعنی رئیس قوه قضاییه. 3. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 4. رئیس ستاد مشترک. 5. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 6. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. و اینها رو رهبر و در واقع ولی فقیه هم میتونه عزل کنه هم میتونه نصب کنه. بند هفتم، حوزه اختیارات ولی فقیه، میشه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه. 8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم که صلاحیت در واقع اون مشروعیت منتخب مردم را با اون تنفیذی که ولی فقیه انجام میده تأیید میکنه. حالا بخوام کامل بخونم این بند 9 را، میفرماید امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون میآید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. بند 10 عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89. مثل همون داستانی که در مورد بنی صدر پیش آمد که ابتدا مجلس ورود کرد و عزل کرد، بعد امام خمینی رحمت الله علیه اون حکمی را که داده بودن در واقع پس گرفتن و رئیس جمهور را عزل کردن. 11 عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. بعد در اون آخر توضیح داده شده که رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. این مجموع اختیاراتی بود که در اصل 110 آمد. در اصل 57 هم که قید مطلق آمده، اونجا دیگه خدمتون جلسه پیشین عرض کردم، دوباره توضیح نخواهم داد. اون اصل 57، اون قید مطلقه حاکم بر اصل 110 است. یعنی حوزه اختیارات ولی فقیه را توسعه میده. یعنی افزون بر این 11 بندی که در اصل 110 قانون اساسی آمده، اون ولایت مطلقه میگه که موارد دیگر رو هم رهبری میتونه ورود پیدا بکنه. ولیکن دقت بکنید این را، در چه مواردی معمولا رهبری ورود پیدا میکنن؟ از این 11 بندم فکر کنم دستتون آمد. در مواردی که مربوط به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی باشه، غیر از اون عزل و نصب که مشخصا بر عهده رهبر اون 6 مورد، بقیه دقت داشتین که اون مباحث مربوط به کلیت نظام جزو وظایف مستقیم رهبری است. مثلا اگر یک اتفاقی در کشور بخواد بیفته که اصل نظام اسلامی و حکومت اسلامی رو با خطر مواجه بکنه، بله در چنین مواردی رهبر میتواند ورود پیدا بکنه. یا نه اصلا ممکنه یک مورد جزئی باشه، مثلا فلان وزیر اگر بر سر کار نباشد با مصلحت نظام منافات دارد، ممکنه یک خطر امنیتی نظام رو تهدید بکنه، رئیس جمهور میاد وزیر رو عزل کنه، رهبر با ولایت مطلقش میتونه بگه بر جای خود بمان. همچنان که در دوران آقای احمدی نژاد چنین اتفاقی ظاهرا افتاد. و موارد دیگر، یعنی در جایی در موارد جزئی رهبری دخالت میکند که اگر ببیند دخالت نکند با مصلحت کلی نظام جمهوری اسلامی منافات خواهد داشت. دقت میکنید؟ لذاست که ما نمیتونیم از رهبری انتظار داشته باشیم در عزل و نصب فرماندهان و استانداران و امثال اینها هم دخالت کنه. خب اینجوری باشه که وظیفه قوه مجریه و رئیس قوه مجریه چیست؟ قانون اساسی برای قوه مجریه و شخص رئیس قوه مجریه، این رئیس جمهور، وظایف تعیین کرده. بله، مثلا عزل و نصب استانداران اینو بر عهده وزارت کشور هست، عزل و نصب فرمانداران بر عهده استانداران هست. مثلا دقت میکنید؟ لذا در موارد جزئی اگر بخواد رهبری دخالت بکنه، اولا به تعبیر خود رهبری در یک جلسه ای ازشون پرسیده بودن، ایشون فرموده بودن که اصلا بعضی جا ممکن نیست، ثانیا حالا به تعبیر بنده سنگ روی سنگ بند نمیده شود. او وقتی که خب باز اگه بخواد تو همه چی دخالت کنه، رهبری که دیگه چه نیازی به قوه قضاییه و قوه مقننه و قوه مجریه هست؟ مگر رهبری میتواند؟ بله اون توانستن که میدونم، ولیکن از لحاظ توان بشری داریم خدمتتون عرض میکنیم، مگر میشود که رهبر هم رئیس جمهور باشد، هم قوه قضایی نظارت بکنه، رئیس قوه قضا هم رئیس مجلس باشه، هم قانون تصویب بکنه، هم تک تک قوانین رو یکی یکی بیاد بررسی کنه؟ امکان ندارد چنین چیزی، نه عقلا امکان دارد و نه عرفا چنین چیزی امکان دارد. جدای از اینکه خب این همه بندهای قانون اساسی در مورد وظایف قوه قضایی، قوه مجریه، قوه مقننه آمده، اینا چی میشه پس؟ لذا رهبری در اون مصالح کلان دخالت میکنن. مثلا سیاست‌های اقتصادی کلان رو تعریف می‌کنن. بحث اقتصاد مقاومتی رو شما دیدید رهبری مفصل با در واقع مشاوره‌ای که با متخصصان و کارشناسان اقتصاد داشتن، در با خود مجمع عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و امثال اینها صحبت شده، آمدن سیاست‌های اقتصادی کلان کشور رو مشخص کردن، سیاست اقتصاد مقاومتی. خب حالا قوه مجریه و قوه مقننه و اینها، حتی قوه قضاییه، وظیفه شونه که متناسب با آنچه که در قانون جزء وظایفشون تعریف شده بر این سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد نظر بکنن و اونها رو اجرایی بکنن. حالا اگر این آقایان اجرا نمی‌کنن، مشکل از رهبر است، نه خیر، بنده چه بارها گفتم بازوان اجرایی رهبر ممکنه ضعیف باشن، یعنی رهبری حرفی بزنه گوش نکنن. و زمان امیر مؤمنان امام علی علیه السلام فرماندهانی رو یک جایی میفرستاد امیر مؤمنان، آیا همه جا به حرفش گوش میکردن؟ نه دیگه، یه جایی به مقتضای هوا و هوس سیر میکردن و این بعدن مشکل ساز میشد. لذا کوتاهی یک عده را که بر اساس قانون اساسی وظایفشون مشخص شده، بر اساس قانون وظایفشون مشخص شده، نباید بر پای رهبر نوشت. رهبر تا جایی که توانسته در جلسات غیر علنی، در جلسات علنی، دیدین دیگه اینا نیاز به گفتن نداره، صراحتم گفت آقا فلان کار رو بکنید، فلان کار رو بکنید. حالا یکی میگه خب بیاد عزل کنه مثلا فلان وزیر رو، فلان مسئول رو، و عزل کنه که بیشتر مملکت دوچار مشکل میشود. ما فکر کردی عزل و نصب همین راحتی است؟ آقا شما برو، شما بیا، خیلی پیچیده میشه. لذا اون جاهایی که مصلحت نظام ایجاب میکنه با ایشون ورود میکنه، همون جایی که مصلحت نظام ایجاب میکنه ایشون ورود نمیکنه. و لذا باید دقت کردیم مسائل را، ببینیم حوزه اختیارات قشنگ بود مشخص بشه به لحاظ قانونی در چه حوزه‌ای است. اگرچه خدمتتون عرض کردم ولایت مطلقه فقیه اقتضا دارد هر جا که با اون کلیت نظام و منافع نظام اسلامی ناسازگاری و تضاد حاصل شد رهبری ورود پیدا بکنه، ولی در جزئیات نه. خب این مجموع اون مطالبی بود که خدمت شما عرض کردم، بخشی رو هم در جلسه پیشین خدمت شما گفته بودم. الان به نظرم این بحث رو اینجا من جمع بکنم، اگر سوالی دارید بفرمایید، بنده در خدمت شما هستم. دیگه این بخش رو بذاریم برای پرسش و پاسخ، چون مجموعه مطالب همینایی بود که خدمت شما عرض شد، دیگه بیشتر از این نکته این نیست. بعد به نظرم به پرسش ها و پاسخ ها بپردازیم، حسنش بیشتر خواهد بود. خب بعد سوال ها رو اینجا که بعد. خب من منتظرم سوالات رو بپرسین، اون مطالب رو خدا خیرتون بده حالا گذاشتید، اون اصل 110 و اینها را، و خیلی کار خوبی کردید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.